رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:03 صبح چهارشنبه 23 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 12 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنیم.
ملاقات وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور روسیه، ناپدید شدن هلیکوپتر نیروی بحری امریکا در نیپال و آغاز آتش‌بس در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. نمایش 180 اثر میناتوری از هنرمندان زن و مرد در نمایشگاه دو ساله میناتور هرات، اعطای جایزه مدلن آلبرایت به یک بانوی افغان، نظر رسمی حکومت ایالات متحده و سفر بی سابقه دیپلمات های امریکایی به زیمبابوه. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون بشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که او در مورد مسائل مربوط به اوکراین، سوریه و ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث‌های آزاد و روشن داشته است. بعد از تیرگی روابط میان روسیه و امریکا در مورد مسائل مربوط به اوکراین و سوریه، این اولین سفر وزیر خارجه امریکا به روسیه می باشد. کری در صفحه توییترش نوشته است که برای حل مسائل جهانی مهم است تا میان ایالات متحده و سوریه روسیه ارتباط وجود داشته باشد. قبل از ملاقات با آقای پوتین در شهر تفریحی سوچی، آقای کری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای مدت بیش از 4 ساعت ملاقات کرد. در این حال وزارت خارجه امریکا گفته است که کری و پوتین بالای مسائل دو جانبه و منطقه‌ای به شمول بحران یمن و لیبیا صحبت کردند.
قانونگذاران ایالات متحده روز سه‌شنبه احتمال خطرات و پاداش‌های تمدید پیمان همکاری‌های هسته‌ای را با چین مورد ارزیابی قرار دادند. تفصیل بیشتر را از همکارم نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این ارزیابی یک روز بعد از آن آغاز شد که سناتوران آمریکایی در عقب درهای بسته با 5 تن از مقامات اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پیشنهاد تمدید پیمان 30 ساله با چین جلسه برگزار کردند. رئیس جمهور اوباما از کنگره ایالات متحده خواسته است تا تمدید پیمان جدید را با بیجینگ تصویب کند و گفته است که توافق جدید موجب خواهد شد تا یک چارچوب همه جانبه همکاری سلامیز هسته‌ای با چین با در نظر داشت تعهد دو کشور برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای با وجود بیاید. در صورت توافق جدید، چین که بزرگترین مارکت برای نیروی هسته‌ای است، اجازه خواهد یافت تا ریاکترهای هسته‌ای و سایر تکنولوژی هسته‌ای ساخت آمریکا را خریداری کند. قرارداد قبلی که میعاد آن 30 سال بود در آخر سال جاری میلادی خاتمه می‌یابد. کنگره آمریکا 90 روز در اختیار دارد تا توافق را مرور کند. در صورتی که کنگره تا ختم میعاد مرور توافق دست به اقدام نشود، توافق به صورت خودکار عملی خواهد شد.
مقامات آمریکایی میگویند که یک هلیکوپتر نیروی دریایی ایالات متحده در جریان تلاش‌های کمک رسانی به زلزله اخیر در نیپال ناپدید شده است. یک سخنگوی نیروی بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام گفت که آن هلیکوپتر ساعت 10 شب سه‌شنبه به وقت محلی در حال ناپدید شد که در نزدیکی قریه چوریکوب نیپال مصروف انتقال کمک‌های بشری بود. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که 8 نفر به شمول 6 تن از نیروهای بحری ایالات متحده داخل آن هلیکوپتر بودند. عساکر نیپالی از طریق زمین در جستجوی آن هلیکوپتر هستند، ولی تا حال نشانه از سقوط هلیکوپتر را پیدا نکردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. آتش‌بس 5 روزه در یمن سه شنبه شب چند ساعت بعد از آن آغاز شد که طیاره‌های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شورشان حوثی و متحدین آنان را مورد هدف حملات هوایی قرار داد. این در حالی است که کشتی‌های باربری آماده است تا عملیات کمک رسانی را برای مردم جنگ زده یمن که نیاز جدی به کمک ها دارند آغاز کنند. در این حال گزارش‌های وجود دارد که در برخی مناطق یمن جنگ های زمینی همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی و شاهدان گفتند که نیم ساعت بعد از آغاز آتش بس جنگ های شدید در شهر جنوبی دیهل رخ داده است، ولی تا حال در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان گزارش نشده است. مقامات و بزرگان قومی شورشیان را متهم به استحکام مواضعشان کردند.
گزارشی که بر اساس معلومات بوریس نمیتسوف رهبر کشته شده مخالف روسیه تهیه شده است، در یک سال گذشته 220 سرباز روسی در جنگ های جنوب شرقی اوکراین کشته شدند. این در حالی است که روسیه هر نوع مداخله نظامی را در اوکراین رد کرده است. تفصیل بیشتر باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی.
بر اساس این گزارش حدود 150 سرباز روسی در جریان جنگ در مرکز خط ریل استراتژیک ایلوایسک کشته شدند و 70 تن دیگر قبلا در جریان جنگ ها در منطقه دیبالوتسف کشته شده بودند. بر اساس این گزارش نظامیان روسیه سربازان آن کشور را قبل از اعزام به اوکراین به زور مجبور کرده بودند تا به صورت رسمی قراردادشان را با اردو خاتمه دهند و من حیث داوطلب به اوکراین بروند. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه وعده کرده است تا برای خانواده‌های سربازان کشته شده و زخمی جبران خساره بپردازد، ولی تا حال به آن تعهد عمل نکرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نتایج یک سروی در مورد زندگی مذهبی در ایالات متحده نشان دهنده تغییر در مورد کسانی است که خود را عیسوی تلقی می کنند و آن عده افرادی که نمی خواهند جز کدام مذهب سازمان یافته باشند. بازم از همکارم نسرین محمود عزیزی می شنویم.
در گزارشی که تحت عنوان تغییر چشم‌اندازی مذهب نشر شده آمده است که ایالات متحده هنوز هم غالب‌ترین ملت مسیحی در جهان است و بیش از 70% بزرگسالان که 173 میلیون نفوس آمریکا را تشکیل می‌دهند خود را پیرو عیسی مسیح عنوان کرده‌اند. اما این رقم در مقایسه با سال 2007 که 78% بزرگسالان در آمریکا یا 178 میلیون نفر خود را پیرو عیسی مسیح تلقی می‌کردند کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. در همین مدت زمان آن عده آمریکایی‌ها که خود را منکر وجود خداوند تلقی می‌کردند و یا هم در مورد وحدانیت خداوند خود را بی‌تفاوت خواندند از 16% به 23% افزایش یافته است. به همین ترتیب تعداد کسانی که خود را وابسته به کدام مذهب ندانستند در میان زنان و مردان در سنین مختلف نژادهای مختلف به خصوص جوانان گسترده بوده است. در میان پیروان عیسویان فرقه رومن کاتولیک بزرگترین تلفات را متقبل شده است که تعدادشان از 54 میلیون در سال 2007 به 51 میلیون در سال 2014 تقلیل یافته است، در حالی که تعداد لیبرال ها و پروتستان ها از 51% به حدود 46% در عین مدت زمان کاهش یافته است. بر اساس یافته های این سروی، ازدواج هایی که میان امریکایی ها از سال 2010 تا حال صورت گرفته است نشان می دهد که از هر 10 ازدواج، 4 ازدواج میان زوج های صورت گرفته که زن و شوهر پیرو مذاهب مختلف هستند. این سروی که توسط مرکز تحقیقاتی پیو را اندازی شده است، 35,000 نفر را در فاصله زمانی ماه های جون الی سپتامبر سال گذشته مصاحبه کرده است.
یک محکمه در نیویورک سه مرد سومالیایی را روز سه‌شنبه به جرم توطئه و کمک به گروه داعش افغان الشباب که وابسته به شبکه القاعده است گناهکار خواند. دو تن از این افراد علی یاسین و محمد یوسف شهروندان سویدن هستند. فرد سومی مهدی اشی قبل از باطل شدن شهروندی بریتانیایش در بریتانیا زندگی میکرد. این افراد متهمند که به سومالیا سفر کردند تا با گروه الشباب بجنگند و آن گروه را کمک کنند.
و زلزله شدید روز سه‌شنبه عین منطقه ژاپن را تکان داد که زلزله در سال 2011 موجب سونامی در آن کشور شد. مقامات گفتند که خطر وقوع سونامی حالا نمی‌رود. اداره هواشناسی ژاپن گفته است که شدت آن زلزله به 6.6 درجه ریشتر می رسید، ولی اداره زمین شناسی ایالات متحده شدت آن را 6.8 درجه ریشتر تخمین زده است. این زلزله مناطق را در شمال و جنوب غرب ژاپن تکان داد، ولی تا حال در مورد خسارات و تلفات گزارش نشده است. پایان اخبار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش از افغانستان ادامه دارد. 180 اثر میناتوری از هنرمندان زن و مرد در نمایشگاه دو سالانه میناتوری ایراد به نمایش درآمد. این نمایشگاه که توسط محصولان پانزه هنرهای زیبای پانتون هرات افتتاح شد، به دنبال احیای مجدد هنر میناتوری هرات کهن است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
دو سالانه مینیاتور عنوان نمایشگاهی است که توسط شماری از محصلان با انگیزه پوهنزه هنرهای هرات برگزار شده است. نمایشگاهی که تلاش میکند تا هنر مینیاتوری استاد بهزاد، مینیاتوریست قرن نهم خورشیدی در هرات را دوباره زنده کند. عبدالناصر سوابی، عامل دیپارتمنت مینیاتور در پوهنزه هنرهای هرات و یکی از مسئولان برگزاری این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه 180 اثر از 75 محصل دختر و پسر برای 15 روز به بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است. آقای سوابی همچنان معرفی فرهنگ بومی افغانها به جهانیان را یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه دو سالانه مینیاتور در ولایت هرات عنوان میکند.
ما هر دو سال این نمایشگاه یک دفعه برگزار میکنیم، به این دلیل که ما در قرن نو بزرگترین یا اوج مکتب هرات رو داشتیم از رشته مینیاتور و ما میخواییم تداعی کنیم و دوباره به مکتب رو دوباره زنده بکنیم و امروز به عنوان مکتب معاصر هرات مطرح هست و معرفی میکنیم و این میخواییم که آخرین خلاقیت های هنری رشته به نمایش میگذاریم. ما به صورت کل افغانستان راجع به مسئله فکر میکنیم.
بلال باقی‌زاده پسری که 4 اثر در این نمایشگاه دارد. او میگوید عدم حمایت نهادهای دولتی از هنر مینیاتور باعث شده تا با چالش‌های متعدد مواجه شوند و نتوانند کارهای خود را در خارج از ولایت هرات به نمایش درآورند.
ما ودی دستم آچار و بالی یک تبلو کار میکنیم، اما کس درک نمیکنه که این چه زمان وقت برده بالای می کار، چه زمان کار کردیم. وقتی که میان کس استعلام میکنه فکر میکنه فقط یک تصویر و بس خلاص. تا دولت ما رو کمک نکنه ما خود نمیتونیم پیشرفت بیشتر کنیم. شاید چند وقت با کمک خود خود و قوت خود خود پیش نیم تا ما حمایت مادی و معنوی نشیم پیشرفت ما ناممکنه.
بنفشه کریمی دیگر مینیاتوریست هرات که در این نمایشگاه 5 اثر را به نمایش گذاشته به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
البته دید مردم نسبت به هنر خیلی ضعیفه، خیلی کم کسی پیدا میشه که بتونه هنر درک کنه، ولی باز هم ما سعی و تلاش خود میکنیم که فرهنگ قدیم ما زنده بمونه و مردم بیشتر به طرف هنر شوق پیدا کنن.
بازدید کنندگان این نمایشگاه مینیاتور نیز خواهان تداوم این برنامه در سایر ولایات افغانستان، خصوصا اماکن عمومی، برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ، عنعنات و تاریخ گذشتگان خود هستند.
نام رضا است از ولایت دکندیست. اینجا گاست شاگردان مهارت های خود را به خرج داده و خیلی یک تصور دلچسب میبینیم دیگه. زیاد علاقمند هستیم که ما باید ترویج پیدا کنه در تمام سرتاسر ولایت های افغانستان باید این مشکا برگزار شونه.
آثار خیلی جالب و واقعا زیبا بوده که در آثار یک ظرافت خاص کار کرده بودن، واقعا جلب میکرد چشم. بعضی از این آثارها که بود بیان کننده از رسم و رواج ها، فرهنگ ها و عنعنات افغانستان و همچنان بیان کننده بعضی از قسمت های از تاریخ کشور ما بودن.
نمایشگاه آثار مینیاتوری هر دو سال یک بار در پوهنزه هنرهای هرات برگزار می شود که امسال وارد پنجمین دور خود شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
انستیتوت ملی دموکراتیک امریکا جایزه مدلن البرایت را به خالده نوری بانوی افغان که در ولایت کندهار در زمینه تقویت زنان و دختران فعالیت می کند اختصاص داد. در این محفل رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز صحبت کرد. توجه نمایید به این گزارش. خالده نوری 24 ساله در ولایت کندهار که زمان مرکز اداری رژیم طالبان و جغرافیای ممنوعه حضور زنان در همه عرصه های زندگی بود، از طریق مؤسسه اجتماعی زنان کارگر توانست شمار زیاد زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت کمک کند. خالده نوری هنگام دریافت جایزه نقدی مدلن البرایت که 25,000 دلار است، ضمن اشاره به کارکردهای خود به صفت رئیس مؤسسه اجتماعی زنان کارگر گفت که زنان و دختران از طریق این نهاد توسط خود زنان و با در نظر داشت ارزش‌های اجتماعی و اسلامی آموزش می‌بینند.
مرد شزاد خودکفایی لپاره کار کوه او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي او په زړورتوب سره د خپلو حقوقو سره.
نوری گفت ما برای خودکفایی زنان کار میکنیم. ما میخواهیم زنان قدرتمند شده و با توانایی از حقوق خود دفاع کنند و در ساحات سیاسی و فرهنگی کشور خود با اعتماد به نفس نقش داشته باشند. خانم نوری گفت که با تماس گیری با دوائر دولتی محلی قادر شدند زنان را که از مؤسسه اجتماعی زنان کارگر فارغ تحصیل شدند به این دوائر معرفی کنند. او گفت زنانی که قبلا قادر به خارج شدن از خانه هایشان نبودند حال نانآور خانه های خود هستند. در مراسمی که در دفتر مرکزی این نهاد در شهر واشنگتن دی سی زیر نام زنان افغانستان دگرگونی کنونی استحقاق آینده برگزار شده بود، رولا غنی بانوی نخست افغانستان نیز سخنرانی کرد. خانم غنی در سخنرانی مختصر در این رویداد گفت که زنان افغان ضعیف نیستند. آنان سخت کوش، نیرومند و با شهامتند.
During the first 6 months of my assuming the role of First Lady of Afghanistan, I have had over 300 encounters with groups of women coming from all corners of Afghanistan. با گروه های متعدد زنان از سرتاسر افغانستان دیدار کردم و از آنان زیاد آموختم. آموختم که در مصیبت و زیر فشار چگونه باید با وقار زیست. رولا غنی گفت که زنان افغان در شرایط دشوار زیست می کنند، اما شجاع‌ترین زنان جهانند. او به قتل فرخنده اشاره کرد و گفت که آن دختر جوان به خاطر به چالش کشانیدن خرافات تعویض نویسی قربانی خشونت گروهی از مردان جوان شد. اما او افزود که این رویداد ذهنیت افغانها را به گونه مثبت متاثر ساخته است.
Maybe this tragedy will usher a new era of mutual respect between men and women.
خانم غنی گفت شاید این رویداد دردآور آغاز برای یک عصر جدید بوده و احترام متقابل بین زنان و مردان و تطبیق قانون را به ارمغان آورد. باربارا میکولسکی، عضو مجلس سنای ایالات متحده نیز در این مراسم صحبت کرد و از کارکرد خانم غنی به صفت بانوی نخست افغانستان ستایش کرد.
You're not alone. We haven't forgotten you. Just because the TV cameras are going.
خانم میکلوسکی گفت ما شما افغانها را فراموش نکرده ایم. شما تنها نیستید. فرق نمی کند که کمره ها و سربازان از کشور شما خارج می شوند. شما همکاری و آرزومندی نیک امریکایی ها و سنای امریکا را با خود دارید. جایزه مدلن البرایت همه ساله به زنان از سراسر جهان داده می شود که فعالیت های چشمگیر در زمینه تقویت و توانمندسازی زنان در اجتماعاتشان داشته باشند. قبل از این نیلوفر رحمانی، افسر قوای هوایی افغانستان نیز جایزه زنان شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دریافت کرده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، سال گذشته بیشتر از 51 میلیون نفر به دلیل جنگ یا خصومت مهاجر شده بودند. در یک دهه گذشته اکثریت مهاجرین از آسیا و حوزه اقیانوس آرام بودند. اما امروز شرق میانه و افریقای شمالی منطقه اصلی و عمده مهاجرین است. برای نخستین بار در آن منطقه تعداد بیجا شدگان کنونی بیشتر از بیجا شدگان جنگ دوم جهانی است. کاترین ویزنر، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مورد پناهجویی، مهاجرت و نفوس، میگوید که دلیل این مهاجرت قسمان خصومت‌های تازه است، اما کشیدگی‌های گذشته نیز از بین نرفته و در عوض شدت گرفته و بیشتر ظالمانه شده است. ویزنر گفت که غیر نظامیان نه تنها این که در درگیری‌ها گیر می‌مانند، بلکه عمدن و بدون دلیل در حال کشته می‌شوند که جوانب درگیر در منطقه حضورشان را بیشتر ساخته، قریه‌ها را به آتش کشیده و حتی شفاخانه‌ها و مکاتب را هدف قرار می‌دهند. اصول بشری بین المللی پایمال شده و مرزهایی که حتی در وقت جنگ به آن احترام گذاشته می‌شد در هم شکسته است. دفتر مهاجرت، پناهندگی و نفوس وزارت خارجه ایالات متحده موظف شده است تا از مردم در سراسر جهان حراست کند که مورد اذیت قرار گرفته و رنج دیدند. ویزنر افزود که در هر جایی که مردم بیجا شده پا به فرار نهند، ما و سایر ادارات تلاش می‌ورزیم تا آنان را شناسایی کرده و تهدیدات و نیازمندی‌های آنان را مشخص سازیم و برای حفاظت از آسیب‌پذیرترین مهاجرین راه‌های جدید را دریافت کنیم. این شامل برنامه‌های حفاظت از مهاجرین و بی‌جا شدگان نیز است که به شمول جنگ و خصومت به دلیل خشونت‌های جنسیتی، قاچاق انسانی و استثمار جنایتکاران فرار نموده و در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند. ایالات متحده مکاتب و تفریگاه ها را برای کودکان و آموزش های مسلکی را برای جوانان و بزرگسالان تمویل می کند تا آنان در نهایت به خانه هایشان برگردند و یا هم در یکی از کشورهای خارج ساکن شوند. آنان با کسب مهارت ها توانایی کار یا آغاز تجارت های جدید را خواهند داشت. دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بهترین راه حل برای بیجا شدن‌های عمده برگشت به منازل یا مسکن گزینی یا کمک‌های بشری بیشتر نیست، بلکه دریافت ریشه‌های اصلی خشونت است که مردم را از منازلشان بیرون رانده است. ایالات متحده و شرکای آن به کمک در حل منازعات و ایجاد جامعه دموکراتیک و عادل متعهد است. تا آن زمان ما در حراست از مهاجرین، زندگی و وقار آنان کار میکنیم.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آخرین گزارش. در یک اتفاق نادر که در سالهای اخیر به دلیل روابط سرد آمریکا و زیمبابوه بی سابقه بود، دو دیپلمات ایالات متحده آمریکا در این هفته از زیمبابوه دیدن کردند. به گزارش در این مورد از همکارم صفیه حساس توجه کنید.
یک بیانیه ایالات متحده میگوید که شانون اسمیت، دستیار معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور افریقا، و استون فیلتسن، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار، در جریان این سفر 4 روزه از زیمبابوه با مقامات دولتی، رؤسای تجارت و سازمانهای جامعه مدنی آن کشور دیدار خواهند کرد. جوی بیمبا، وزیر دائمی امور خارجه زیمبابوه، گفته است که کشورش می خواهد مجدداً با واشنگتن تعامل کند. ایالات متحده با سایر کشورهای غربی به خاطر گزارش‌های تقلب انتخاباتی و نقض حقوق بشری در سال 2002 تحریم‌ها علیه رهبری زیمبابوه را وضع کرد. پیتزیسی ایرانیا تحلیلگر آزاد میگوید که این بازدید کنندگان امریکایی فضای سیاسی و برنامه های حزب حاکم زمبابوه زانو پی اف را تحلیل خواهند کرد.
To assess whether the environment, the political environment, is stable enough for the.
اومیگوید برای دسترسی به وضعیت باثبات سیاسی کافی است که ایالات متحده در زیمبابوه پالیسی های خود در برابر زیمبابوه را بررسی کند. شما ممکن به یاد داشته باشید که اتحادیه اروپا تحریم ها را از بستگان بانوی اول و رئیس جمهور رفع کرده است. اما من فکر می کنم که آنها به خاطر از دست دادن فعالان حقوق بشر مانند اتیا دزمارا بسیار مایوس خواهند شد. بنابراین آنچه حزب زانو پی اف انجام می‌دهد در تعامل آن کشور با امریکا پیشرفتی نخواهد داشت. اتیا دزمارا فعال حقوق بشر در نهم ماه مارچ مفقود شد. پلیس زیمبابوه میگوید همسر دزمارا برای آخرین بار شوهرش را زمانی دیده بود که 5 مرد او را قبل از این که از موترش پایان شود جبران به یک موتر سوار کردند. مخالفین دولت و سازمان‌های مدنی در زیمبابوه دولت رئیس جمهور رابرت موگابه را متهم به دست داشتن به آدم ربایی کردند. این فعالان به خاطر اقتصاد خراب کشور با برگزاری تظاهرات رهبر 91 ساله زیمبابوه را جبران از قدرت برکنار کردند. امرسون منگاوی معاون رئیس جمهور به پارلمان گفت که ریاست جمهوری با موضوع مفقودی این فعال مدنی و اختطاف کننده های وی هیچ ربطی ندارد.
We are a democratic society and anybody in this country commits crime.
او میگوید ما یک جامعه دموکراتیک هستیم و هر کسی که در این کشور مرتکب جرمی شود باید حساب جرمش را بدهد. به همین دلیل ما نهادهای همچو پلیس جمهوری زیمبابوه داریم تا برای مقابله با کسانی که مرتکب جنایات در اینجا می شوند رسیدگی کند. همه چیز باید انجام شود تا به مسئولیت ها رسیدگی شود. بیش از 2 ماه می گذرد از مفقودی این فعال مدنی، اما هنوز از وی خبری نیست. رانیا می گوید که دیپلمات های امریکایی در دیدارشان از زیمبابوه این مسئله را یادآوری خواهند کرد. اوایل این هفته اتحادیه اروپا از مقامات زیمبابوه خواست تا با ارائه پیشرفت گزارش به طور منظم و دقیق به خاطر جستجوی دزمارا به محکمه بپردازد. بروکسل می خواهد دولت آقای موگابی با همه امکانات ممکن قضیه مفقودی این فعال مدنی را پیگیری کند.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه چند خبر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که او در مورد مسائل مربوط به اوکراین، سوریه و ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحث‌های آزاد روشن داشته است. بعد از تیرگی روابط میان روسیه و آمریکا در مورد مسائل مربوط به اوکراین و سوریه، این اولین سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه می باشد. قانونگذاران ایالات متحده روز سه‌شنبه احتمال خطرات و پاداش‌های تمدید پیمان همکاری های هسته‌ای را با چین مورد ارزیابی قرار دادند. مقامات آمریکایی میگویند که یک هلیکوپتر نیروهای دریایی ایالات متحده در جریان تلاش های کمک رسانی به زلزله اخیر در نیپال ناپدید شده است. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که 8 نفر به شمول 6 تن از نیروهای بحری ایالات متحده داخل آن هلیکوپتر بودند. آتش بس 5 روزه در یمن سه‌شنبه شب چند ساعت بعد از آن آغاز شد که تیره‌های جنگی ائتلاف برهبری عربستان سعودی، شورشان اوسی و متحدین آنان را مورد هدف حملات هوایی قرار دادند. گزارشی که بر اساس معلومات بوریس نمیتسوف، رهبر کشته شده مخالف حکومت روسیه تهیه شده، در یک سال گذشته 220 سرباز روسی در جنگ‌های جنوب شرق اوکراین کشته شدند و نتایج یک سروی در مورد زندگی مذهبی در ایالات متحده نشان دهنده تغییر در مورد کسانی است که خود را عیسوی تلقی می کنند و آن افرادی که نمی خواهند جزء کدام مذهب سازمان یافته باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، ما دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. ما فعلا میکروفون میسپاریم به خانم شافیه سردار.